اما بعد قال السجاد علیه السلام الهی اشکو الیکن ادوبن یدلونی و شیطانن یقوینی قد ملع بالوسواس صدری و احاطت حواجسه بقلبی یعاد لی هوا و یزین لی حب الدنیا و یحول بینی و بین طاعت الزلفا طاعت و الزلفا صلوات خدا. عرض شد در شبهای گذشته که باید ما در تمام حالات و آنات مواظب باشیم که تحت تأثیر اغوای شیطان و وسوسه های شیطان قرار نگیریم. باید ما مرتب به خدا استعاذه داشته باشیم، پناهنده بشویم تا از این خطرات بزرگ محفوظ بمانیم و مسون بمانیم. در آموزه ها و دستورات پیغمبر و سیره عملی پیغمبر اکرم شما میخوانید که حضرت میفرماید من روزی 100 بار به خدا پناه میبرم، استغفار میکنم، توبه میکنم، طلب عفو و بخشش و مغفرت میکنم از ذات حضرت احدیت. و در صبحگاهان و در شامگاهان به خدا پناه میبرد از شر این ابلیس و از شر این دشمن دیرینه بشر. امام سجاد علیه السلام اگرچه در مقام عصمت و در مقام مسئولیت و محفوظ است، ولی از باب عبادت، از باب اطاعت باز مرتب به خدا پناه میبرد. گفتن اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم این خودش عبادت هست. لازم نیست که انسان تحت وسوسه ابلیس شیطان قرار بگیرد، احساس خطر کند، شیطان رو تو زندگیش ببیند، با وسوسه های ابلیسی شیطانی روبرو بشود، بعد بگوید که خدایا اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. مثل استغفار است. استغفار گذشته از این که انسان اگر معصیتی کرد، گناهی کرد، خطایی کرد، باید فوراً از خداوند تبارک و تعالی طلب عفو و مغفرت و بخشش کند. اگر انسان برفرض گناهی هم نکرده باشد، ولی وقتی میگه استغفر الله ربی و اتوب الی، این خودش عبادت هست. مثل سبحان الله است، مثل الحمدلله است، مثل لا اله الا الله است، مثل صلوات بر آل محمد است. که این خودش عبادت هست و خودش طاعت هست. حالا دقت بفرمایید، اینجا حضرت سجاد علیه السلام عرضه می دارد الهی اشکو الیک عدوان یذلنی و شیطانن یقوینی خدایا من به سوی تو شکایت میکنم از دشمنی که میخواد منو گمراه کنه، میخواد منو گمراه کنه، منو وسوسه میکنه، میخواد صراط مستقیم من رو برگردانه به رای باطل. من از رای نور، از رای قرآن من منحرف کند به باطل، به غلط. اینجا حضرت هم داره از این دشمن شکایت میکنه و هم از شیطان. الهی اشکو الیک من عدو یغلنی و من شیطان یغوینی. شیطان میخوا من اغوا کنه، دشمن میخوا من گمراه کنه. گاهی افرادی در چهره دوست، در چهره رفیق و آشنا و مصاحب میان انسان را منحرف میکنن، گمراه میکنن. به قول فرمایش حضرت سجاد، لذا خیلی باید مواظب باشن، مخصوصا نسل جوان ما که با هر کسی دوست نشن، با هر کسی رفیق نشن، با هر کسی مجالست و معاشرت نداشته باشن. امام باقر علیه السلام فرمود پدرم حضرت سجاد من نصیحت میکرد، میفرمود پسرم با چند گروه نه دوست بشو، نه رفیق بشو، نه همراه برو، نه هم صحبت بشو. حتی در طریقم اگر دیدی اونها از این ور خیابون میرن، تو از اون ور دیگر برو، هم صحبت نشو با اینا. یکی با آدم های دروغگو، اینایی که دروغ میگن، دروغ گفتن براشون آسانه. یکی با قاطع رحم، کسی که قطع رحم میکنه به ادنا مناسبتی از اقوام، از ارهام میبره، جدا میشه، قر میکنه. یکی هم سعی کن با اون کسی که میخواه، حالا با دوست احمق، عقل درستی نداره، حماقت داره، فهم درستی نداره، میخواد به تو سودی برسانه، به تو ضربه میزنه. این آدم های احمق، با امثال اینا مصاحبت و رفاقت نکن. اون کسی که وعده های کاذب و دروغین به تو میده، با اینا رفاقت نکن، دوستی نکن. تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان هم ایمان زند. دشمن گاهی در لباس دوست میاد، یا دوست به خاطر حماقت و احمقیش کار دشمن رو میکنه. به حسب ظاهر دوست دار، اما ضربه ای که دشمن میخواد بزنه این دوسته میزنه. عزت میفرماید خدایا من شکایت میکنم به سوی تو از اون دشمنی که میخواد من رو اغوا کنه، من رو گمراه کنه. یذل دنیا پروردگارا، قد ملع بالوسواس صدری، این شیطان من آمده مرتب داره در سینه من، در فکر من وسوسه میکنه، خیالات بد، افکار بد، فکر و گناه رو در ذهن من هی وسوسه میکنه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. این شیطان چه جنی باشد چه انسی باشد که مرتب وسوسه می کند ما را، باید ما به خدا پناه ببریم از شر وسوسه های ابلیسی و شیطانی. ذهن انسان را مرتب به خود مشغول می کنه. لذا حضرت فرمود در وقت که دیدید شیطان داره وسوسه می کنه شما رو، شما شیطان رو با ذکر لا اله الا الله محمد رسول الله و امثال اینا از خودتون دور کنید. پس خدایا پناه میبرم به تو از شیطانی که میخوام منو وسوسه کنه، الغات قلبی در من ایجاد میکنه، من دنبال پیروای نفسانی میکشه و یزین لی حب دنیا، محبت دنیا رو در دل من زینت میده. خب محبت دنیا چی هست؟ هر چیزی که انسان را از خدا غافل کند اون دنیاست، اون دنیاست. پس خدایا این شیطانی میخواد دنیا رو در نزد من عزیز کنه، محترم کنه، شیرین کند، من به تو پناه میبرم از این شیطان. و یزین حب دنیا و یهول و بینی و بین طاعت و زلفا، میاد بین من و بین خدا، بین من و بین تو فاصله ایجاد میکنه، حجاب میشه، نمیذاره من به تو توجه کنم. به قولی که از این بزرگان میفرمودن، ما هر کجا رفتیم دیدیم شیطان قبل از ما سجاده شفم کرده برای اغوای ما، برای گول زدن ما. بعد حضرت فرمودن در ضمن این رو بدانید که ان الشیطان اکثر علی المؤمنین من زنابره علی اللحم. شیاطین خیلی زیادن، به اندازه ذرات یعنی خاک، ذرات عالم شیاطینه. از اون طرف به اندازه همین هم باز خداوند ملائک رو خلق کرده. شیاطین در صدد اغوای ما هستن، در صدد گمراه ما هستن، در صدد این هستن که ما رو آلوده کنن. ملائک میخوان ما رو حفظ کنن، نگه دارن. ما اگر اهل مراقبه باشیم، اهل مشارطه باشیم، قطعا بدانید که به کمک ملائک می توانیم از شر شیاطین نجات پیدا کنیم. عزت فرمودند اذا مات المؤمن خلی علی جیرانی من الشیاطین عدد ربیعه و مذر. فرمود وقتی که مؤمنی از دنیا بمیره، وقتی مؤمنی می میرد، شیطان هایی که برای گمراه کردن او میکشن شمارشون از قبیله ربیعه و مذر بیشتر است. دو قبیله بودن در عربستان که این بزرگترین قبائل عرب بودن، فراوان بودن. عزت میفرماید شیاطینی که میان سراغ انسان برای اغوا کردن انسان از قبیله ربیعه و از قبیله مذر بیشتر هستن، یا از زنبورها روی گوشت. یا حضرت فرمود صبح به صبح شیاطین دامه هاشون نصب میکنن، تله هاشون میذارن، هیچ مقصدی هم ندارن جز این که شیعیان ما را گمراه کنن به وسائلی. یه صلوات خط بفرمایید. روایتی را عرض میکنم دیگه، زنها ببخشن یعنی چاره نیست، به علت این که اگر امام علی علیه السلام نفرمود بود منم نمیگفتم، اما چون حضرت فرمودن منم عرض میکنم زنها باید مواظب باشن که این زنهایی که میان توی جلسات پای منبرها، زنهای مؤمنه متدینه محجوبه، انشالله از این سنخ زنها نیستن. علی علیه السلام فرمود الفتن و سلاس، فتنایی که انسانها رو فریب میده گمراه میکنه سه گروه هستن، سه تا فتنه هستن خطرن. یکی حب النساء و هو سیف الشیطان و شرب الخمر و فخ و شیطان و حب و دینار و درهم و سهم و شیطان. حضرت فرمود از سه تا فتنه بترسید. اولین فتنه حب زن هاست که این شمشیر شیطان است. این حب شیطان که شمشیر شیطانه، آیا یعنی واقعا انسان زنشو دوست نداشته باشه، به زنش بدبین باشه؟ زن نه، زنش باید دوست داشته باشه، اما مواظب باش که شیطان از طریق زنت تو رو گول نزنه. منه بله جدت آدم گول زد، شیطان رو از طریق جناب حضرت حوا آدم رو گول زد. دیگه زنهای ما خیلی پاک باشن، خیلی مقدسه باشن، خیلی آدم های سالمی باشن، دیگه از حضرت حوا که سالمتر نیستن. وقتی که شیطان میری یه شخصیتی چون حوا رو فریب میده، دیگه اون وقت زنهای ما که دیگه به طریق اولا. منتاش همین شیطان نمیتواند حضرت حاجر رو فریب بده. زنها صحبت نکنن، یه صلوات بفرستید. شما رو خدا زنها صحبت نکنین، گوش بدین. اگر صحبت کنین نظم مجلس به هم بزنین، این خودش تبعیت از شیطانه. حرف زدن توی مسجد توی منبر موقع دعا خودش از افکار ابلیسی و شیطانی است. بازم صلوات بفرستید. خب اگر جناب حوا را گول زده، از اون طرف هاجر هم هست، چطور هاجر رو فریب نداد؟ هاجر یه هوویی داره به نام ساره. ساره دختر پیغمبرم هست، اتفاقا از اقوام حضرت ابراهیم هم هست، اونم باش ازدواج کرده، دو تا زن داره، هاجر و ساره. چطور شد هاجر فریب نخورد؟ سنگش هم زد. این که شما میبینید رمی جمرات میکنن، این در حقیقت نمودیست، تندیسیست، تمرینیست، درسیست که در حضرت حاجر ما گرفتیم. چون سه بار هی آمد اونجا ظاهر شد پلوی حضرت ابراهیم و حاجر که آره مانه بشون که اسماعیل را قربانی نکنه. خب حضرت ابراهیم فریب شیطان را نخورد، حضرت هاجر فریب شیطان را نخورد، حضرت خدیجه فریب شیطان را نخورد، حفصه و عایشه فریب خوردن. ام سلمه فریب نخورد، ام حبیبه فریب نخورد، ماریه فریب نخورد. از اون طرف افراد دیگر، زن حضرت نو فریب خورد، زن حضرت لوط فریب خورد، زن حضرت ایوب رفت فریب بدادم رو، اما جناب حضرت ایوب رو، اما ایوب فریب نخورد. لذا شیطان رفت پلوی جناب رحیمه زن حضرت ایوب. وقتی که حضرت ایوب گرفتار اون مرض شد و مردمم او رو بیرونش کردن و مدت عادت گرفتاری سختی بودن، چون یکی از مواردی که شیطان میاد ما رو وسوسه میکنه مورد فقر، تو زندگی وقت فقر میاد، فشارهای اقتصادی میاد، زن میاد هی بالاخره زندگی دیگران رو نگاه میکنه، هی میاد زندگی دیگران رو بروخ شوهرش میکشه، خانه فلانی رو نگاه کن، ماشین فلانی رو نگاه کن، طلا و جواهرات فلانی رو نگاه کن، تو کرزی زنداری نداری، تو کرزی شوهر بودن نداری، شروع میکنه وسوسه کردن، ای زندگی مردم رو به رخ شوهر بدبخت میکشه، شوهر رو تحقیر میکنه، میکوبه، زخم زبون میزنه، کنایه میپرونه. خب این رفت گفت بهترین موقعیت برم پلوی جناب رحیمه زن حضرت ایوب، برم او رو وسوسه کنم تا بتوانم هم او رو هم جناب ایوب رو فریب بدم. رفت پلوی رحیمه گفت بابا تا کی میخواد در این بدبختی و بیچارگی باشیم؟ چه خبره؟ مریضی از یک طرف، فقر از یک طرف، مشکلات دیگر از یک طرف، ترد کردن مردم از یک طرف، تو غربت و تنهایی توی بیابان از یک طرف، یه فردی آمده خیلی هم آدم خوبی بود، چهره خیلی بالاخره زار سلایی هم داشت. آره جناب حضرت ایوب آمد به من گفت که من یه رمزی به شما نشان میدم که از این بدبختی پیدا نجات پیدا کنید، بروید آره این گوسفنده رو ذبح کنید بکشید، اما بسم الله نگید، از اون گوشتی که بسم الله نگفتید بخورید تا نجات پیدا کنید. و چیزا دیگر هم نقل میکنن که الاماشان که وقتی آمد پلوی حضرت ایوب گفت، حضرت فرموده خانم اون شیطان بوده، اون ابلیس بوده، تو رو دعوت به کار حرام کرده، گوسفندی که ذبح بشود بسم الله نگیم این حرامه، این میته. خب این گفت همون بلایی که حوا سر آدم آورده تو میخوای سر من بیاری؟ رحیمه به خدا اگر خوب بشم 100 تازیانت میزنم، مگه دیگه بمیرم، مگه دیگه بمیرم. خب بعدنم نصیحتش کرد، موعدش کرد و اتفاقا سالش کرد. جناب رحیمه چند سال در ناز و نعمت بودیم؟ گفت 70 سال. گو چند سال الان ما گرفت داریم؟ گو 7 سال. گو بی انصاف، 70 سال در رفاه و آسایش بودی، حالا 7 سال در گرفت داری، پس اقلن سب و 70 سال هم در سختی باشیم، خدا فرج میده. بعدن هم فرج دار. خب پس یکی از راهی که میاد شیطان برای اغوای ما که این دریغت شمشیر است، آه سریع زن ها دختره وادار میکنه با جوان اجنبی دوست بشه، وادار میکنه دوست دختر داشته باشه، دوست پسر داشته باشه، از این طریق. یعنی جوان ها باید مواظب باشن. این که شمشیر شیطان است زن، منظور اون زنایی هستن که خیلی با آسانی خیلی زود دختره خودشو در اختیار جوان اجنبی و نامحرم میذاره. تو میتای درسی، تو دانشگاه دوست دختر پیدا میکنه، دوست پسر پیدا میکنه، بعد رو خیلی جوان نجیبیه، دختر خیلی نجیبه، من میخوام، بعد بهش میگه نجابتش از کجا؟ خب معلومه دیگه، اگر نجیب بود که با توی پسر آشنا نمیشد که، اگر پسر نجیب بود که تو رو گول نمیزد که. دختر نباید خودش بره شوهر پیدا کنه، جوانم نباید خودش بره همسر پیدا کنه، پدر مادر باید برن شناسایی کنن از خانواده اصیل مؤمن متدین اونا رو بالاخره. اما دختری که خودش بیاد شوهر پیدا کنه، جوانی هم خودش بره زن پیدا کنه، این زندگی چرا آمال طلاق انقدر زیاد شده؟ چرا زیاد شده؟ علت این که جوانا چه دختر چه پسر پدر مادر رو از زندگیشون داشتن کنار. خودم بزرگم، خودم میفهمم، باید خودم تصمیم بگیرم دیگه. من هنوزم نیاز به بابا دارم، نیاز به مامان دارم، نیاز به قیوم دارم. احساس حقارت میکنم من، دوستم چنین کرده، اونم میگه پلانی هم چنین کرده، پدر مادر از صحنه زندگی بزنم بیرون. اون وقت ببین چه مشکلاتی درست میشه، آبروریزی ها میشه، حیثیت ها برباد میره، جنگ و دعوا هم شروع میشه. پس جوان ها چه دختر چه پسر مواظب باشین، فریب نخورین، شمشیر شیطان نشین، شمشیر شیطان نشین. پس حب و نساه و سیف و شیطان منظور اینه، ولا هر مردی باید زنشو دوست داشته باشه. ما در روایت داریم هر مقدار که ایمان مرد بیشتر می شود محبتش به زنش بیشتر میشه، زنش بیشتر دوست داره. هر مقدار که ایمان زن بیشتر میشود شوهرشو دوست داره. اصلا یکی از خصلت های حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که شوهر دوست بود، شوهر نماز بود. علی علیه السلام همینه، پیغمبرم همینه. یه صلوات خط بفرمایید. ما در روایات داریم پیغمبر فرمود چند خصلت از خصال انبیاست، یکیش حب النساء است، یعنی هر مردی باید زنشو دوست بداره. پس هر زنی هم باید شوهرشو دوست بداره، اما این دوستی باید اینا رو وادار به گناه، وادار به معصیت نکن. در یه سری روایات رسیده که اگر مردی تبعیت زنش کند نمیدونم چنین میشه چنین میشه، دعاش مستجاب نمیشه. برای چی؟ کجا برف نکنه؟ اگر یه پیشنهاد خوبی که داد اشکالی نداره برفش کن. گاهی شده بعضی زنها میخواب زن سالاری کنن تو زندگی، خدا شاد و اون زنی که قصدش سالار شدن تو زندگی باشد و حکومت بر مرد کند، این قطعا از گامای شیطان، این زن جزء جند ابلیس و شیطان شده، یقینا بدانی، شکی هم نداشت باشید. چرا؟ چون قرآن میفرماید الرجال قوامون علی النساء. قرآن میگه آی مردها شما سرپرست و اختیار دار زن هستی، زنها باید مطیع باشن. الرجال قوامون علی النساء. حالا بیاد خانم بگه یعنی چه دیگه به ما نگفتی، به قرآن گفتی، یعنی چه به پیغمبر گفتی؟ ضعف ایمانت همینجا فهمیده میشه. یا خدای کرده مردی میخوالا از اموال شخصی خودش یا کمکی کنه به جایی، خب خواهرش بده، خب مادرش بده، میخواد به عموش بده، اینجا میاد مانع بشه دستشو بگیره. اونجایی هم که این زن میاد این کارا رو میکنه، باز این هم دست ابلیسه، دست ابلیس، شمشیر ابلیس آمده تو صحنه زندگی، میخواد با شمشیر جنگ درست کنه، دعوا درست کنه، نزاع درست کنه. پس برادران خواهران، علی علیه السلام فرمود الفتن و سلاس حب و نسا و هو سیف و شیطان، شمشیر شیطان تو زندگیاتون نیاد. پس باید زنا شمشیر نشن و گرز نشن و سرنیزه نشن. دوم و شرب الخمر و ف فخ و شیطان. یکی دیگه از چیزایی که فتنه ایجاد میکند نعوذ بالله شراب خاریست که دامش ابلیس است، که اگر کسی شراب خدایی نکرده بخوره تا 40 روز نمازش که قبول نیست، باید نمازم بخونه، اگر نخونه عقوبتش هم زیاده، تازه نمازم بخونه نمازش پذیرفته نیست، بایدم بخونه. دیگه مضرات شرابم یکی دوتا نیست، فراوان. پس اینم که حضرت می فرماید دام شیطان است که افراد رو به دام بیندازه. و حب و دینار و درهم و سهم شیطان، عشق و علاقه به پول، به طلا و جواهرات، و اینم تیر شیطان است. تیر شیطان است که به هدف میخوره. او به چی درهم و دینار؟ میگن اول باری که سکه رو زدن، وقتی سکه آمد توی بازار، اول فردی که گرفت شیطان بود. سکه رو گرفت، بوسید، به چشماش مالید، رو قلبش گذاشت، به پول، به سکه خطاب کرد: پدر مادرم فدای تو با، ای پول، ای درهم، ای دینار. شیطانا به پول گفت: پدر مادرم فدای تو با. بعد خودش قسم خورد که اگر محبت توی پول در دل هر کسی یعنی جای گرفت، دیگه من نیاز نیست گمراش کنم، خود محبت پول او رو به ربا خوردن، به ربا دادن، به قحط رحم، به حسادت، به ترک خمس، به ترک جهاد، به ترک زکات، به ترک انفاق، به ترک تمام خیرات وادار میکنه. محبت پول آمده دیگه. وقتی محبت پول آمد، دیگه انسان برای که به پول برسه خلف وعده میکنه، قشه در معامله میکنه، کم فروشی میکنه، اعتکار میکنه. دیگه اون کارهایی که افراد میکنن چیه دیگه؟ یکی دوتا که نیست، قسم دروغ میخوره، چک بی محل میکشه، تقلب میکنه. آره، چون محبت پول آمده تو قلبش، لذا فرمود زمان بیاد که مردم دین هم دنانی رو، قبلت هم نسا هم، همت هم بتون هم. زمان بیاد که مردم نعوذ بالله، نستجیر بالله، دینشون پولشون بشه. فرمود زمانی بیاد که مردم بگه پول بیاد تو دستم، ثروت جمع کنم، حالا به هر قیمتی که شد، باقی ندارم، از کجا به دست بیارم، چطور به دست بیارم، حلال باشه حرام باشه، باقی نداره. لذا فرمود محبت درهم و دینار اینم تیر ابلیس از دریغت که به هدف میخوره. بازم صلوات بفرستید. در ذیل این آیهی که پریشب خوندم، دیشبم اشاره کردم، که خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. آی مردم، از گامه های شیطان تبعیت نکنید، هر کسی که از گامه های شیطان تبعیت کند، شیطان او را امر به فحشاء و منکر میکند. امام باقر و امام صادق علیه السلام حالا این گامه های شیطان رو برای ما معنا میکنن. این گامه های شیطان چیه؟ ان من خطوات شیطان الحلف بالطلاق و النذور فی المعاصی و کل یمین بغیر الله، کل یمین بغیر الله فهم من خطوات شیطان، ما خالف القرآن فهو من خطوات شیطان. حضرت فرمودن قسم خوردن بلا طلاق، مرد قسم بخوره بدون دلیل شرعی بگه بزنش بگه من طلاقت بدم، زنه بگه بخوام طلاق بگیرم، اینا از گامای شیطان، اینا از گامای شیطان. به کوچکترین مناسبتی فوراً صحبت از طلاق کنه، صحبت از جدایی کنه، با هم کنار نمیم جدا بشیم، برو دنبال کارت، ما لقمه هم نبودیم، تو لقمه من نبودی، با هم نمیخوردیم، شروع میکنه هی بالاخره یأس و ناامیدی رو تو زندگی زیاد کردن. این از گامهای شیطان است. و نذر کردن برای گناه، یه نذرایی کنه گناه معصیت، یا وعده به گناه بده، قول برای گناهی بده، وعده به گناه، قول برای گناه، نذر برای فعل حرام از گامهای شیطان است. یا قسم هایی که انسان بخورد به غیر خدا، اینا از گامه های شیطان است. هر عملی که مخالف قرآن باشد، مخالف خدا و پیغمبر باشد، اینا از گامه های ابلیس و شیطان است که باید مواظب باشیم که تحت تأثیر این گامه ها قرار نگیریم. یک صلوات دیگه خط بفرمایید. اما روایت بعدی که اینم بخونم دیگه دعاتون کنم، وجود مقدس درباره حضرت جناب عیسی دارد که جاء ابلیس الی عیسی، حضرت عیسی گفت که فقال الیس تزعم انک تحیی توی الموتا، مگه نمیدانی خودت، مگه نمیگی که بله تو مرده ها رو زنده میکنی؟ گفت بله. گفت از خود تو بیا از روی بلندی بینداز پایین، اگر خدا به خاطر نگه داره نگه میداره. عزت فرمودن که خبیث، خدا باید من امتحان کند، نه اینکه من خدا رو امتحان کنم. ما که حق نداریم خدا رو امتحان کنیم. حالا چه کنیم که از شیطان دور بشیم؟ پیغمبر رو کرد به اصحاب فرمود الا اخبرکم به شیء ان انتم عملتموها تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب. نمیخواهید یک رایی به شما نشان بدم که شیطان را از مغرب تا مشرق شما از شما دور میکنه؟ این مقدار فاصله. گفت بله، از این دستور بهتر چیه یا رسول الله؟ فرمود مردم از سوما یسود و وجهه، روزه صورت شیطان رو سیاه میکنه. حالا چه روزه های واجب بشه مثل ماه رمضان، چه روزه های مستحبی اول ما، وسط ما، آخر ما، مخصوصا برای جوان ها. پیغمبر اکرم به جوان ها میفرمودن که اگر می توانید ازدواج کنید، اگر اسباب ازدواج برای شما فراهم نیست، برای اینکه از شر شهوت در امان باشید، روزه بگیرید. با گرفتن روزه کمر شهوت را بشکنید. جوانهای مذهبی ما مرتب شکایت می کنند، میگه جوانم هستم از طریق شهوت دارم اذیت میشم، شیطان من وسوسه میکنه در کوچه و خیابان، در خلوت و جلوت، که از این طریق از من گناه بگیره. خب این زمینه خوبیست برای اغوا کردن. حضرت فرمود روزه بگیرید تا کمر شهوت بشکند، شیطانم سراغ شما یا نیاد یا کمتر بیاد. قطعا کمتر میاد، چون پیغمبر فرمود شما دور میکنه شیطان. از سومو یا سبد و وجهه و صدقتو تکس رو زهرو، صدقه دادن کمر شیطان رو میشکن. حالا این صدقه دادن حتما پول که نیست، هر کار خیلی صدقه است. حضرت فرمود سنگی رو سر را برداری صدقه است. یه صله رحم به جا بری صدقه است، یه سلامی کنی صدقه است، چشمت از حرام ببندی صدقه است، یه راستی بگی صدقه است، یه تبسم تو چهره دیگری کنی صدقه است، یه اخمی تو چهره اهل معصیت کنی صدقه است. گویی انسان با یه اخم صدقه داده. اگر طرف اهل معصیت اهل گناست، فرمود صدقه دادن شیطان را از شما دور میکنه و صدقه تو تکس رو زهر و حب فلا و المواظره محبت خدا، دوستی خدا، زیارت بندگان صالح خدا شیطان رو از شما دور میکنه. انسان با بندگان صالح خدا رفت آمد کنه، با خوبا مجالست کنه، شیطان رو از شما دور میکنه. استغفار شیطان را از شما دور میکند. لذا پیغمبر اکرم به ما دستور میده روایات احادیث خیلی استغفار کنید به درگاه خدا. عرضم تمام. صلوات خط بفرمایید. خدایا به حرمت قرآن کریم، به حرمت امام حسین، شیطان را از زندگی ما دور بگردان، افکار شیطانی را از ما دور بگردان، فکر و ذهن ما را از شر شیطان مسئول و محفوظ بدار. شب ششم ماه محرم الحرام است. دلها را امشب ببریم سراغ قاسم ابن حسن. در روایت داریم که اولا اگر طفل یتیمی دیدین بهش نوازش کن، محبت کن، اگر دستی به سر یتیم بکشید به عدد هر مویی که زیر دستتون رد میشه خدا حسنه به شما میده، درجه به شما میده. پلوی طفل یتیم فرزندتون رو نوازش نکنید، نبوسید، چون احساس آره قربت میکنه. سعی کنید احترام کنید فرزند یتیم رو. یا فرمود نزدیک اموال یتیم نرید، مواظب اموال یتیم باشید که بدون اذن و اجازه ولی او در اموالش تصرف نکنید. در صورت احترام به طفل یتیم سیره و سفارش انبیاست. در روایت داریم وقتی که قاسم ابن حسن آمد اذن میدون بگیرد، امام حسین بهش اجازه رفتن به میدان نداد. حضرت قاسم رفت میان خیمه نشست، شروع کرد گریه کردن. حضرت زینب رفت سراغش، عزیز برادر برای چه گریه میکنی؟ گفت عمه جون رفتم نزد عمو اذن میدان بگیرم، عمو به من اذن میدان نمید. فرمود من الان مشکلتو حل میکنم. در روایت داریم رفتن بیبی یک سراغی رو آورد باز کرد، یک نامه ای رو در آورد داد به دست حضرت قاسم، فرمود این برو به عمود بده مشکلت حل میکن. وقتی این نامه رو برد داد، نامه رو باز کرد، امام حسین دید دست خط برادرش امام حسنه. صدا زد حسین جان در روز عاشورا اگر قاسمم اذن میدون از تو خواست ناامیدش نکن، بهش اذن میدون. حضرت فرمود قاسم جون مرگ در نزد تو چطوره؟ گفت عمو جون اهلا من الاصل، از اصل شیرین تره. اذن میدان بشنا، روانی میدان شد، اما مردم نشسته روی اسب. اولا کلا خود گذاشته براش بزرگه، زری براش بزرگه، زره پوشیده براش بزرگه، روی اسب نشسته، پاش به رکاب نمیرسه، اما نشست بر فرس تون رو، هر که تو را دید و گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. حمله. الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا